بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عجب تقسيمات بیماری هاست. تقسیمی که بهش رسیدیم تقسیم بیماری به بیماری که درمان دارد و بیماری که درمان ندارد. سوال اینه، آیا ما بیماری که درمان ندارد داریم یا نداریم؟ دردی که درمان ندارد وجود دارد یا ندارد؟ با توجه به این است که پیامبر ما فرمودند لکل داء دواء، برای هر بیماری دارویی است. این روایت متواتر است، هم شیعیان نقل می کنند و هم عامه. این روایت با الفاظ مختلف و گوناگون شاید به حد تواتر برسد، همچه روایت محکم. آیا قابل تخصیص هست یا نیست؟ لکل دائن دوا عمومیت دارد. آیا این عمومی که با این استحکام و با این همه نقل و با این همه طریق و با این صراحت، آیا قابل تخصیص هست یا نیست که بگیم لکل دائن دوا الا این دا، الا این بیماری؟ میشه استثناء کرد؟ میشه تخصیص زد؟ این خودش موجب تأمل، سبب مطرح شدن احتمالاتی است در مسئله. علی حال روایاتی داریم که این تعبیر را دارد که این بیماری هست که درمانی ندارد. مواردی در روایات ذکر شده که این سری از بیماری ها درمان ندارد. روایاتش رو میخونیم ببینیم آیا این قدرت داره اون روایات متواتر را به اون عموم را تخصیص بزنه یا قدرت ندارد. روایت اولش از پیامبر فرمایند ایاکم و شرب الماء قیاما على ارجلکم، بر حذر باشید، مبادا این کار را بکنید، مبادا آب بخورید ایستاده، مبادا ایستاده آب بخورید. قیامن علا ارجلکم، ایستاده رو پاها، ایستاده روی پا آب نخورید، مبادا آب بخورید. فَإِنَّهُ يُورِثُ الدَّاءَ الَّذِي لَا دَوَاءَ لَهُ، این سبب بیماری دا، بیماری که درمان ندارد. لا دواء له الا ان يعافي الله، مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی معافا کند، خوب کند. پس این روایت فرض میکند یه بیماری که درمان ندارد با اون روایتی که میفرماید لکل داء دواء. چگونه ما بین این دو روایت جمع کنیم؟ این روایت فرض میکند که یه بیماری هست که درمان ندارد. این بیماری که سببش ایستاده آب خوردن، این بیماری درمان ندارد. این یه روایت بود. این روایت به چند طریق وارد شده؟ با یک طریق از پیامبر، با چند طریق هم از حضرت امیر وارد شده. البته بعدن خواهد آمد مراد از ایستاده آب خوردن در شب است، مطلق نیست، شامل روز نمی شود، مخصص داره. روایاتی است که این را تخصیص میکنه به شب، تقیید میکنه به شب. ایستاده آب خوردن در شب سبب بیماری که درمان ندارد. این یک روایت و یک مورد. یه مورد دیگر در این است که اگر کسی جنوب بشه و منی از او خارج بشه و بعد ادرار نکند، این مبتلا به بیماری که درمان ندارد، شاید بیماری پروستات باشد. می‌فرماید اذا جامع الرجل فلا یغتسل حتی یبول. اگر کسی مجامعت کرد و هم بستر شد، غسل نکند تا اینکه ادرار کند، تبول کند. مخافت ترس این که ان یتردد بقیت المنی فیکون من هدا لا دواء له. ترس اون می رود که باقی مانده منی در مجرا رفلکس کند، برگردد و سبب بیماری که درمان ندارد. فیکون من هدا لا دواء له. این رفلکس منی، این رفت و برگشت، عبارت دقیقش رفت و برگشت منی و تردد منی، سبب بیماری که درمان ندارد. حالا شاید بیماری پروستات باشد. این رفلکس یعنی عبور منی از پروستات، غده پروستات، و برگشتش این مرتب رد میشه دوباره برمیگن. این تردد بهش میگن. این تردد منی، رفت و برگشت یا رفلکس منی به داخل بدن، سبب بیماری که درمان ندارد. پس این روایت هم دال است بر این است که بیماری وجود دارد که درمان ندارد. در یه روایت دیگر در همین زمینه می فرماید و من ترک البول علی الجنابه. کسی که ادرار بعد از جنابت را ترک کند و ادرار نکند، او شک نزدیک است ان یتردد بقیت الماء، رفلکس برگشت کند، رفلکس کند باقی مونده آب، فی بدنه، در بدنش، فیورده الداء الذی لا دواء له، سبب بیماری که درمان ندارد، لا دواء له. پس این روایت هم فرض میکند یک بیماری که درمان ندارد. روایات بعدی راجع به ترک تحنک، این تحت الحنک، کسی که عمامه بپوشد و تحت الحنک نداشته باشد و تحت الحنک از زیر چونش اداره نکند، این مبتلا به بیماری که درمان ندارد. دو جور این روایت، دو طایفه، یه طایفه مطلقا میگه، یه طایفه هم در خصوص نماز. اون طایفه مطلق یه روایتی است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید من تعمم، کسی که عمامه روی سرش میگذارد ولم یتحنک، تحت الحنک را قرار نمیدهد، فاصابه داء لا دواء له، مبتلا به بیماری که درمان ندارد، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را. در روایت دیگری به جای فاصابه داون فاصابه علم، یعنی مبتلا به دردی که دوا ندارد. اون روایت قبلی داون بیماری که درمان ندارد، این روایت میفرماید داون ده علم، علم یعنی درد، دردی که درمان ندارد. فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند. پس این روایت فرض میکند وجود یک بیماری که درمان ندارد، دردی که درمان ندارد. در روایت دیگر میفرماید من خرج فی سفر، کسی که به مسافرت برود برای سفر خارج شود، لم یدر العمامه تحت حنکه، این عمامه را زیر چونش گرد نکند، اداره نکند. فاصابه الم، مبتلا به دردی که لا دواء له، درمان ندارد. فلا یلومن الا نفسه، ملامت نکند کسی را جز خودش را. خب این دوتا روایت آخر نوع بیماری را معین میکنه، میگه درد، یه جور دردی در یک قسمتی از بدن. این قسم اول روایات تحت الحنک، قسم دیگرش مربوط به نماز است، روایتی است از پیامبر صلی الله علیه و آله. می‌فرماید من صلا بغیر حنکن، کسی که نماز بخواند بدون این که تحت الحنک داشته باشد، فاصابه داء لا دواء له فلا یلومن الا نفسه، مبتلا به بیماری که درمان ندارد، کسی ملامت نکند جز خودش را. با یک لفظ دیگر همین روایت من صلا مقتعطا، مقتعطا یعنی بدون تحت الحنک، عمامه روی سرش بذاره منتها بدون تحت الحنک، فاصابه داء لا دواء له فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را. اگر مبتلا به دردی که درمان ندارد، کسی مبتلا ملامت نکند جز خودش را. این یه سری از روایت راجع به پنیر. سوال میکند راوی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه درباره پنیر. چکار کنم؟ خب به جای تحت الحنک. خب میبینید الان شاید اون همون کار رو بکنه، ولی ما موضوع داریم، موضوع تحت الحنک است. از انتقال از یه موضوع به موضوع دیگر، تسریع حکم از یه موضوع به موضوع دیگر قیاس میشه. بحث استنباط و استدلال که هست، اگر قیاس دلیل نمیتونه باشه. ما در مورد طب به قیاس استدلال نمی کنیم چه، مگر اینکه تعلیل داره، مگر تعلیل داشته باشه. تعلیل نداریم، تعلیلی ذکر نکردن. و الا به جای این تحت الحنک میفرمودن که کسی که گردنش را نبنده. البته اینجا روایت گفته ولی تحت حنکی، حنک یعنی چونه، لم یدر العمامه، نچرخونه عمامه زیر چونش، یه قشنگ گفته. بحث بستن بینی و دهان نیست. این البته این موضوعیت داره، از روایت استفاده میشه که موضوعیت داره، که در اون روایتی که پیامبر عمامه حضرت امیر را بست و بعد تحت الحنک را درست کرد و فرمود ملائکه در روز بعد به این قیافه بودند. به این شکل، این شکل و این قبل. ببین بحث تحت الحنکه تنها نیست، بحث عمامه هم هست، عمامه و تحت الحنک، این دوتا باید باشه. حالا نداره ما بینی همه مبتلا همه در مندن، همه الان در دفاع داره. خیلی خوب، نه اون در سفر گفته، هم در سفر اونم مقیده، یه اطلاقی داریم، دو تا مقید داریم، یکی در سفر یکی در نماز، و اینا همه مثبتات است، با هم تنافی ندارن. مورد بعدی پنیر است. راوی از امام صادق میپرسه که درباره پنیر میپرسه، امام میفرماید داء لا دواء له، پنیر بیماری که درمان ندارد، پنیر نخورید. بعد در آخر همه روایت میفرماید هو وارون بالغدات، صبح خوردن پنیر در صبح ضرر دارد، غدات. نافع بالعشی، شام و در شب نفع دارد. اینی که میفرماید داء لا دواء له، صبح، البته این مربوط میشه به اون زمان ها که دو وعده غذا میخوردن، یکی صبح یکی شب. لهم رزقهم فیها بکرتن و عشی، اگر قرار کسی صبح پنیر بخوره و تا شب صبر کند، ادعا لا دواء له، به جهت این که پنیر سریع هضم میشه، سریع غذاهایی که خورده شده هضم میکنه، ضعف میاره و ممکنه منجر رو به یک بیماری که درمان ندارد بر اساس این روایت. مورد دیگر روایتی است که می‌فرماید لا تشرب و انت قائم، ایستاده آب نخور، این مورد اول بود که خوندیم. ولا تطف بقبر، روی قبری تخلی نکن، دستشویی نکن. ولا تبل في ماء النقيع، در آب راکد ادرار نکن. فإنه من فعل ذلك، کسی که این کار را بکند، فأصابه شيء مبتلا بيك بیماری شد، فلا يلومن إلا نفسه، خب کسی را ملامت نکند جز خودش را، خب مبتلا بيك بیماری، این دعا لا دواء له نیست ولی ادامه شد. می فرماید و من فعل شیئا من ذلك، کسی که یکی از این کارها، از این کارهای سگانه انجام بدهد، لم یکد یفارقه الا ما شاء الله، از او جدا نمی شود این بیماری مگر اینکه خدا اراده کند. ظاهر این همه روایت این است که بیماری وجود دارد که درمان ندارد، ولی روایت اول میفرماید الا ان يعاف الله، استثناء میکنه مگر اینکه خدا خوبش کند. شیء خب بعدش هم گفت لم یکد یفارقه، از او جدا نمیشه، ظاهرش هم بیماری، چون قبلا راجع به آب خوردن ایستاده که فرمود در بیماری است. نه ظهور داره، اینا ظهور داره، مشخصه بار سیاق روایت مشخصه. البته این روایت یک دونه نیست، روایت متعددی است. در روایات دیگر این را فرموده که فاصابهو مثلا من الشیطان شعورش، بیماری جنون و شبیه اون است. بله می فرماید اون روایت اول الا یعاف الله، مگر اینکه خداوند معافا کند. در روایت آخر می فرماید الا ما شاء الله، مگر اینکه خدا اراده کند. پس یه جای امیدی هست، اینجور نیست که صد در صدی داء لا دواء له، به هیچ وجه درمان ندارد. خلاصه باب احتمال را باز میکند. اینجا احتمالاتی در مسئله مطرح شد، مطرح میشه. احتمال اول این است که میخواییم بگیم این درمانش سخته، اینجوری نیست که اصلا درمان نداشته باشد، سرکنای از شدتشه. بیماری که سخت است و درمانش سخت باشد و به این راحتی خوب نمیشه، درمان نمیشه، مدتش طولانی هست و کنه درمان نمیشه، این یک احتمال. احتمال دیگر این است که در اون زمان درمان ندارد، نه اینکه اصلا درمان ندارد. خیلی از بیماری ها در زمان قدیم درمان نداشت و الان درمان دارد. این یه احتمال دوم در بست. احتمال سوم این است که اگر با دفع
در کدوم زمان؟ این زمان
احلی دفع؟ بهت باید روایت اهل بیت متعلق طب اسلامی، طب تشیع مطرح نبود، چون شیعه در تقیه زندگی میکردن. حالا احتمالش رو بررسی کن، ولی اینجور نیست که طب اسلامی معروف و شایع بوده، حتی بین تشیع هم زیاد معروف نبوده به جهت شرایط تقیه. این روایتی در خواهد آمد انشاءالله میخونیم. مثلا میاد میگه که این دارو شیعیان میشناسه، میگه من هم شیعم پس چرا نمیشناسم، به من یاد بده. پس معلوم میشه خیلی عمومیت ندارم مثل احکام خود شیعه ها. حالا خیلی واضح شده، معلوم شده، احکام اون زمان هم در شرایط تقیه زیاد مشخص نبود، شناخته نشده بود. بله به این معنا میشه. احتمال سوم این است که اگر دارو نداشته باشد، این روایت میگه دارو ندارد، اگر دارو نداشته باشد دعا درمانش میکنه. چون ما در مورد دیگر، روایت دیگر، بله نه روایتی که خواهیم خوند میفرماید که مضمونش اینه تداووا فما انزل الله داء الا انزل معه دواء، خود را درمان کنید، خداوند هیچ بیماری نازل نکرده مگر اینکه داروی اون هم نازل کرده، الا الصوم، به جز بیماری مرگ، یعنی الموت، فانه لا دواء له، این درمان ندارد. این روایت بله ما میگیم در این روایت کلمه دوا یعنی دارو، اون میشه درمان. بله
دروستن
بکنم سامجل بیما خونیم
که یکی از دواهای هم خود مرد باشه،
یکی از بیماری ها
دوا
ها، دوا عجل داروست. بله عجل غیر از مرد. خب این روایت وارد شده در مورد عسل، وارد شده درباره سیاهدانه، وارد شده درباره مویز، که اینها در همه بیماری ها را درمان میکنند، استثناء هم دارد به جز بیماری مرگ است. بعد در روایت سیاهدانه از امام باقر سوال شده که آیا پیامبر هم چی چیزی فرموده درباره سیاهدانه؟ امام میفرماید قد قال ذلك، بله پیامبر فرموده. راوی میپرسه و ما قال، دقیقا پیامبر چی فرموده؟ امام میفرماید قال فیها شفاء من کل داء الا السم، در این سیاهدانه درمانی است از هر دردی، از هر بیماری به جز بیماری سم، یعنی الموت. بعد از این امام چی میفرمه؟ ببینید این واضحه دیگه، مربوط به دارو، این یه دارو معرفی میکنه، سیاهدانه است، درمان هر دردی. ولی بعد امام میفرماید به همون سوال کننده الا ادلک علی ما لم يستثنی فیه رسول الله، آیا به شما نشون ندم یه درمانی که پیامبر استثناء در اون نکرده، نفرموده الا سام به جسام. راوی میفرماید میکنند بله، امام میفرماید الدعاء فإنه يرد القضاء وقد أبرم إبراما، قضا و قدر را بر میگردونه هرچند هم مبرم و محکم شده باشه. پس از این روایات استفاده میشه اگر دارو نداره، این کلمه دارو یا دوا یعنی دارو، اگر دارو درمانش نمی کنه دعا درمانش میکنه. این احتمال سوم. خب مایید این مطلبی است که مایید روایتی است که از امام رضا فرمد لکل داء دواء، مراد از اون درباره این روایت سوال شده از امام رضا صلوات الله و سلام علیه که پیامبر فرموده لکل داء دواء، برای هر بیماری دارویی است، مراد چیست؟ امام میفرماید لکل داء دعاء. این عمومیت دارد، هر بیماری دعایی دارد. این مایید این مطلب. حالا اون احتمال دیگر که بگیم در زمان و اون زمان درمان نداشت، این روایت دیگر که این دختر مأمون ام الفضل که به حضرت جواد صلوات الله و سلام علیه زهر داد، زمانی که به حضرت جواد به امام جواد زهر داد، امام بهش فرمود ابلاک، ای خداوند تو را مبتلا کند، بدا الا دواء له، یه بیماری که درمان ندارد. و وقعت الاکلت فی فرجها، مبتلا به بیماری خوره، بیماری آکله، اون هم در فرج. نه جزام نیست، گریه تقریبا، شبیه گری. در روایت فکانت تنکشی فول الاطباء، های خودش مرتب چون درمانم ندارد و همه طبیبا خودش نشون داد در فرجش مبتلا شد، حالا کار ندارد. حالا آکله خوره یا گری، مراد ظاهرن یا گری یا خوره، این که امروزه درمان دارد. بله؟ اگر گری باشه یعنی اون عوض خورده میشه ریز ریز. بله؟ بهجت حالا شاید بهجت باشه. علای حال این فوقعت الاکله، از کلمه اکله حالا معنای خوره شاید بهتر، خیلی خوب چند از اکل خورده، هی خورده میشه، عوض خورده میشه. البته این اون زمان درمان دارد، مگر اینکه بیماری بدخیم اراده شده باشد که درمان ندارد، اینا سرطانیست مثلا، این شاید اراده شده باشد. در کتاب لغت میفرماید الاکلت داون، آکل بیماری، یقع فی العضو، در یه عضو اتفاق میفته، فیعتکل منه، اون عضو خورده میشه. خیلی خوب، این احتمالاتی که مطرح است، این احتمالات هر کدوم معید داره، شاید از بعض روایات هم استفاده بشه، ولی همه این ها خلاف ظاهر. دعا بهترین درمان است. اون حتی دعا هم نکرد، یک درمان هم دعاست، خدا بهش وحی کرد که خود را باید درمان کنی، من خوبت نمی کنم، اون اینجوری گفته، اونجوری فرموده که من خود را درمان نمی کنم تا اینکه اون کسی که من بیمار کرد خودش منو درمان کنه. خدا بهش وحی کرد من خوبت نمی کنم مگر اینکه خود را درمان کنی. یکی از درمان ها دعاست. خب همین درمان کنی یعنی یا دعا کنی یا دارو استفاده کنی، یه چیزی از اینا، یکی از این درمان ها دعاست. بعدا خواهیم کنش که این مفرماتی که لکلی دعاین دوا برای هر این که عمومی که تخصیص نداره و تقیید نداره. البته تمامی این احتمالات خلاف ظاهر روایات، و ظاهر روایت این است که بیماری هست که درمانی ندارد. شاید هم از این قبیل بیماری که هر مؤمنی مبتلا می شود، این بیماری مؤمن یا بیماری به نام بیماری مؤمن، بیماری مؤمن بیماری که به راحتی درمان نمیشه، درمان ندارد. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود ما من مؤمن، من نیست مؤمنی الا و به وجع، مگر اینکه وجع داشت، وجع یعنی بیماری، فی شیء من بدنه، در یه جای بدنش، یا پاش یا کمرش یا سرش، لا یفارقه حتی یموت، از او جدا نمی شود تا اینکه بمیرد، یکونو ذلک کفارتن لذنوبه، ای کفاره گناهانش. هر کس بیه نوع بیماری، نوع واحدی نیست. او با ظاهر روایت مخالفه، چون روایت فهمد لا یفارقه وجع فی شیء من بدنه، یعنی در یه جای بدنش، فی شیء یعنی یه جای بدن، در یه جای بدن یه دردی داره که هیچ وقت از او جدا نمی شود. البته شاید این احتمال را هم دارد که همیشه بیمار است، امروز به یه بیماری فردا به یه بیماری، امکان دارد. حالا اینه حالا دایره مومین خیلی کم میشه. بله البته اگر تخصیص اکثر لازم میاد که استعجان داره. البته عرض کردم لسان این روایات آبی از تخصیص است، انقدر محکم گفته شده فی بال، انقدر محکم گفته شده تداوا فما انزل الله داعا الا انزل معه دوا، این ظاهرش این است که این تخصیص نداره. به همین خاطر این اینجا دیگه بحث تخصیص نیست، بحث تعارض است. این روایاتی که میگه بیماری هست وجود دارد که درمان ندارد، با این عمومات حالت تعارض دارد، حالت عام و خاص از هر و ظاهر نیست که جمع عرفی بشه. اینجا باید بریم سراغ حل تعارض، یا اونها را حمل کنیم بر این بیماری سخت، یا حمل کنیم بر این است که بر در اون زمان نبوده. حالا یه های عرض کردم که با این همه حرفا بنده معتقدم که این روایات ظهور دارد که وجود بیماری هست که درمان ندارد، ولی دعا استثناء نمیشه، استثنایی در دعا نیست و دعا درمان همه بیماری هاست. این احتمال را این احتمال تقویت میشه که دارویی ندارد، اما دعا عرض شد که حتی مرگ را برمیگردوند. الا ادلک علی ما لم یستثنی فیه رسول الله قال بلا قال الدعاء فانه يرد القضاء وقد ابرم ابرام، مرگ را هم برمیگردوند. دعا استثنا نداره، تری دعوا استثنا داره. شاید بیماری هایی وجود دارد که درمان و دارو ندارد، دارو ندارد، ولی دعا دارد. همین که می‌فرماید الا ان یعافی الله، الا ان یشاء الله، این الا ان یعافی الله، الا ان یشاء الله، یعنی ممکنه با دعا برطرف بشه. درست
خوندیم که اثر یاسیاتان شفای تمام بیماری
ها، مگر سا
درست، ولی داریم می‌خوام یه بیماری از این دعا براشون نیست، در مستوام زن میشن این دو تا
بله تخصیص میشه. اینا تخصیص ما مثل خاقبیت عرض کردم ما روایت زیادی داره متواتر داریم به کل داینده همین روایتی که الان کندم در برای سیاه دانه اومده در برای عسل اومده آیه قرآن هم داریم فی شفاء للناس اینا رو داریم ما قواعدی داریم میگه اگر یک عام اومده یک خاص اومده خاص بر عام مقدمه ولی بنده اینجا میخوام بگم که اینقدر هم نیست که عام خاص است اینقدر این روایت ظهور مستحکمی دارد حکم عام ندارد حکم خاص دارد
دارو
هر کنوم از داها مدیدی
یه
درمان به خودش
هم
دارد
بعضی هاشون
ندارد میشه این احتمال دارد؟ این هم میشه دارد این احتمال چهارو میدارد مثلا خیلی خوب البته این چیزایی که خوندیم مثلا سبب بیماریه اگر کسی مثلا عمامه بدون حنک بپوشد یا نمیدونم استاده آب بخورد یا از این روایات این معناش نیست که یه مرتبه دو مرتبه اگر کسی این کار رکد مبتلا به این بیماری میشه اگر مکررن دائما به طور دوام و مستمر این کار رو بکنه ممکنه زمینه این بیماری فراهم میشه این تقسیم تموم شد تقسیم بعدی بیماری های زشت و بیماری هایی که زشت نیست از روایات ما استفاده میشه بیماری هایی وجود دارد که زشته قبح داره شائن است مشین است این روایه این بیماری هایی که ظاهر انسان را خراب کند یا مثلا راه رفتنش را خراب کند کارهاش را مثل دیوانگی کارهای انسان باعث میشه که مورد تمسخر دیگران باشد این بیماری زشته این بیماری قبیح است شائن است یا بیماری که ظاهر انسان را ظاهر بدن انسان را خراب کند مثل پیسی انسان ببینی سیاه و سفید میشه سفید و قهوه‌ای میشه یه جوری میشه یا مثلا جوزام دستش بینیش خورده میشه از بین میره فقط یه دتا سراخ میمونه این زشته این بیماری ها از این روایت استفاده میشه اینا یه جور عقوبتیه اینا بیماری معمولی نیست به خاطر یک گناهی و کفاره گناه هم نیست ما عقیده مون این است که بیشتر بیماری ها کفاره گناه است ولی اینا دیگه کفاره گناه نیست این یه جور عقوبتیه بیماری های زشت بله روایاتش رو بخونیم یه روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود ان الله یبتلی المؤمن بكل بلیه خداوند تبارک و تعالی مؤمن را به هر بلایی مبتلا میکند و یمیته بكل میتتین هر نوع مرگی او را میمیراند هر علتی ولا یبتلیه بذهاب عقله هیچ وقت او را به جنون و به عقلی مبتلا نمی کند اما ترا ایوب آیا نمی بینی پیامبر ایوب کیف سلط ابلیس على ماله و على ولده و على اهله و على كل شيء من تمامی بدنش سلط شده بر اموالش بر اولادش بر خانوادهش مسلط شده و علا کل شیء من ولم یسلط و علا عقله خداوند او را بر عقل ایوب مسلط نکرده نتونست کاری بکنه که عقل ایوب از بین بره دیوانه بشه ترک له لیوحد الله به این عقلش رها شده من تا اینکه عبادت خدا کند توحید خدا کند خب این تعلیل شامل هر مؤمنی هم می شود این روایت هم صریحش هم اینه که خداوند مؤمن را به بیعقلی مبتلا نمی کند در یه روایت دیگر انه سلط یعنی ابلیس مسلط شده علی جمیع بدنه، بر تمامی بدن حضرت ایوب مسلط شده، ما عدا عینیه و قلبه و لسانه و سمعه، به جز چشماش و قلبش و لسان زبانش و گوشش، به استثنای این هاست. خب شیعه خب مبتلا میشه به فراموشی، ولی زشت نیست. زشت اینه که در ظاهر، در حرکتش، در کارش، در گفتارش، آلزایمر یعنی عقلش از بین، البته فراموشیه. حالا از مردم همه مبتلا به فراموشی. نه، این خود خدا این کار رو نکرد. بحث این که خدا مبتلاش به دیوانگی نمی کند، حالا خودش دیوانه بازی در بیاره و چیزی دیگه هست. همین که بگی شیعه یعنی افراد خاص که شاید روی زمین 5-6 نفر بیشتر نیستن، بقیه محبا شیعه نیستن. شیعه کسی که گناه نمی کنه، در کی گناه نمی کنه؟ یکی شبیار. خب معید این مطلب که یه بیماری شائن داخل، بعضی بیماری ها شائن هست. روایت است که پیامبر شکایت کرد یعنی بیمار شد، فقالت له عائشه، عائشه به او عرض کرد بک ذات الجنب، مبتلا به ذات الجنب هستی، بیماری ذات الجنب است. پیامبر فرمود انا اکرم علی الله من ان یبتلینی بذات الجنب، من منزلتم نزد خداوند تبارک و تعالی بیشتر از آنی که مبتلام کنه به ذات الجنب. مبتلا ذات الجنب معناش چیه؟ بعضی هم میگن همون برسام است، التهاب پرده دیافراگرام است. این وقتی شدید میشه حالت دیوانگی به انسان میده، اختلال در افعال پیدا میکنه، دیوانه میشه. پیامبر میفرماید من انا اکرم و منزلتم نزد خداوند تبارک و تعالی بالاتر از اینه که مبتلام کنه به برسام یا ذات الجنب است. پس معلوم میشه این کار زشته، این بلا نیست، والله پیامبر از بلا فراری نیست، انواع بلاها مبتلا شده، انواع مصیبت ها را دیده، از بلا فراری نیست، این زشته، این عقوبته. بله پیامبر عقوبت نمیشه. بله یکی دیگر، روایتی دیگر راجع به دبیله، دبیله شاید از کدیم، شاید همون اپانتیس باشه. روایتی از امام حسن صلوات الله علیه و آله که به یک زنی این مطلب را گفت، ظاهرن عایشه است. اخبرنی جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و در بزرگم جدم به من خبر داد، تموتین به دای و دبیله، با دبیله از دنیا میری، با دا بیماری، بیماری دبیله از دنیا میری، وحی میتت و اهل النار، این مرگ، مرگ با دبیله مرگ اهل جهنم است. ببین این بیماری، بیماری اهل جهنم است، یه بیماری زشت. بله مرگ با یعنی حالت سختش، حالت یعنی. روایت دیگر از امام باقر بله؟ بله دبیله، حالا میگم روایت چه دبیله، یه میگه این یک غده یا یک زخمی در شکم منفجر میشه و منجر به مرگ میشه. ما یه روز بررسی کردیم چیزی نیست در شکم منفجر بشه و منجر به مرگ بشه جز اپاندیس، چیزی دیگه وجود نداره. ما احتمالاتش دادیم، مثلا گفتیم شاید اون کیسه آبی که بر اثر یک کرم تولید میشه اون اگر منفجر شد پخش میشه و جاهای مختلف بدن دوباره به وجود میاد و شاید ولی این اینجور نیست که خودش هم که منفجر شد سبب مرگ بشه، اینجوری نیست. خب روایت دیگر از امام باقر صلوات الله و سلام فرمی اعتبرو بنا و بعدونا، عبرت بگیرید به ما و دشمنان ما و میتتنا و میتت مرگ ما و مرگ اونها، یموتون بالقرحه و الدبیله، اونا با زخم و بیماری دبیله از دنیا میرند و نموتو بما شاء الله، ما با اون چی که خدا میخواد میمیریم. در یه روایت دیگر میفرمایند یموتون بالداء و القرح و الدبیله، اونها با بیماری و زخم و دبیله میمیرند. و نموت بالبطن، بطن یعنی سر، و القذف کشته شدن و شهادت، بطن یعنی سر، سر شدید. در یه روایتی فرمان انا و شیعتنا نمضی الالله بالبطن والحمى والسیف، ما با بیماری بطن اسهال حما تب سیف شمشیر از دنیا میریم. و این عدونا یهلک بالداء و الدبیله، دشمن ما با بیماری دبیله از دنیا میره. ما شاء الله من البلیه، و دبیله یعنی فرمد هی خراجون در لغت، و دملون کبیرون تظهر فی الجوف، یه دمل بزرگیست، یک خراج یه ورمی یه التهابی در شکم در درون، فتقتل صاحبها، صاحبش را میکشد غالبا. و قیل هی قرحة المعده، بعضا میگن همون زخم معده است یا زخم 12. حالا یه حالم حالا هرچی هست، حالا یه روی انشاءالله در محل خودش بررسی خواهیم کرد. حالا بنده به این نتیجه رسیدن که مراد همون اپانتیز است، کار نداریم. این روایت حکایت میکند این بیماری ها زشت است. حالا اما مثل جوزام و پیسی و گری و خوره و بهک و امثال این هاست، روایت درباره اینها تعارض داره، اختلاف داره روایت ما، که آیا مؤمن مبتلا میشه یا مبتلا نمیشه به این بیماری ها. روایاتی داریم که اگر مؤمن یا مسلم 40 ساله شد دیگه به این بیماری ها مبتلا نمیشه. حالا این روایاتی که میگه مبتلا نمیشه بخونیم. از پیامبر میفرماید ما من مسلمی عمر فی الاسلام 40 سنه، نیست مسلمانی که در اسلام 40 سال عمر کند، الا صرف الله عنه 3 انواع من البلاء، خداوند تبارک و تعالی 3 نوع بلا از او دور میکند، الجزام و البرص و الجنون، جزام و پیسی و جنون است. خب این معنیش این بیماریه کم سالان نیست، بله، و الا این اختصاص به مسلمان نخواهد داشت، نه این معلوم میشه مراد چیزی دیگه است. روایت دیگر میفرماید که ان الله، امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ان الله اعفا شیعتنا من 6، خداوند تبارک و تعالی شیعیان ما را معاف کرده از 6 چیز، من الجنون، از جنون، والجذام، والبرص بيسي، والأبناء، وأن يولد له من زنا، فرزندي برايه متولد مشه الزنا، وأن يسأل الناس بكفه، قدائي كند، ودست خدش قدائي كند، خدا بهين مبتلاش نبي. أبناء بله ابنه. خب این معناش این است که این خداوند منت گذاشته بر شیعیان و از این بیماری ها که جنون است و پیسی و جزام معاف کرده، از روز اول معاف کرده. عرض کردم روایت ما دو جوره، حالا یه طایفه روایت الان بعد میخونم، روایت بعدی از امام صادق میفرماد البرسو شبه اللعنه، پیسی شبیه به لعنت است. لا یکونو فینا، ما مبتلا به پیسی نمیشویم، ولا فی ذریتنا، فرزندان ما هم مبتلا به پیسی نمیشوند، ولا فی شیعتنا، شیعیان ما هم مبتلا به پیسی نمیشوند. خب این دلالتش خیلی واضحه، یعنی این بلا، این بیماری زشت است که ما مبتلا نمیشیم. چرا مبتلا نمیشیم؟ مؤمن به همه بلاها مبتلا میشیم، چرا مبتلا نمیشیم؟ یعنی این زشت اشاره است. روایت بعدی باز واضح تر است، از امام باقر صلوات الله علیه و آله فرمود للمؤمن علی الله عشرون خصم، مؤمن بر خدا 20 حق داره، 20 خصلت داره. و له علی الله ان لا یسلط علیه من الادواء، بیماری های از این بیماری ها بر او مسلط نمی کند. ما یشین خلقته، از اون بیماری هایی که چهرش زشت می کند مسلط نمی کند. و له علی الله ان یعیده من البرص و جذام. این مؤمن بر خداوند تبارک این حق را دارد که خداوند مبتلاش نکند به پیسی و جزام، را حفظ بکنه از این بلا. این خیلی واضحه، چرا؟ به خاطر اینکه اینا زشته، خدا مبتلا نمی کند مؤمن را، این دلالتش واضحه. ولی در مقابل اینها روایات زیادی و متعددی است که می فرماید مؤمن مبتلا به این بلاها می شود، اصلا این بلاها مال مؤمن است. بعد می فرماید مضمون این روایات اون مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعونی که یکتم ایمانه و ایمانش را کتمان می کرد مبتلا به جزام بود، کان مکنعن، مبتلا به جزام بود تا حدی است که انگشتاش خورده شده بود، دیگه انگشتی نداشت. هم فرماید وقت تمام شد و صلی الله علی محمد و آله.